و به همین دلیل هم آرام بخشه. الان هم در کشورهای مثل اسپانیا برگ تازه اون رو با چای معمولی مخلوط و یک نوشیدنی مطبوع ازش تهیه میکنن. مصرف مکمل بادرنج بویه در یک مطالعه به مدت 14 روز موجب کاهش ضربان قلب و همینطور کم شدن استراب در 55 بیمار شده. بادرنج بویه با مهار کانال‌های یون سدیم و پتاسیم که ضربان قلب رو کم می‌کنن از نامنظم شدن ضربان قلب جلوگیری می‌کنه. علاوه بر این بادرنج بویه به تنهایی یا در ترکیب با گیاه‌های مثل سنبل تیپ کیفیت خواب رو هم در افرادی که از بی‌خوابی رنج می‌برن بهبود میده. این گیاه دارویی با افزایش یک ماده در مغز باعث کم شدن اختلال در اوضاع خواب میشه، بنابراین آرامش و راحتی رو افزایش میده. تحقیقات نشون داده که بادرنج بویه در بیش از 85% افرادی که به اختلالات استرابی یا اختلالات خواب مبتلا هستن سبب بهبود اوضاع خوابشون شده. اصاره بادرنج بویه رشد بافت چربی رو هم سرکوب میکنه و سلولهای چربی رو با جلوگیری از تشکیل عروق خونی که این سلولهای چربی رو تغذیه میکنن از بین میبره. علاوه بر این فعالیتهای پروتئینایی که در تولید چربی دخیل هستن رو کاهش میده. مهمترین بخش این گیاه برگهای اونه. برگهای بادرنج بویه عطر تندی دارن، همونطور که گفتیم شبیه به لیمو، که میتونید از اون به عنوان طعم دهنده در چای استفاده کنید. ضمن اینکه از این گیاه میشه روغن معطر درست کرد و برای دفع حشرات حتی به کار برد، یا برخی افراد از اون خمیر دندان خانگی درست میکنن. بادرنج بویه رو نمیشه جایگزین داروهای تجویز شده توسط پزشک کرد. به خاطر داشته باشید که با مشورت با پزشک میتونید از اثرات تکمیلی این گیاه بهره ببرید. درباره وضعیتی که دارید با پزشکتون حتما مشورت کنید. با این حال این هشدارها رو هم در نظر داشته باشید که اشخاص گرم مزاج بهتر زیر نظر طبیب متخصص از این گیاه استفاده کنند. مصرف بیش از اندازه و بدون ملاحظه بادرنج بویه میتونه موجب تهوع، سرگیجه، تحریکات پوستی و ناراحتی‌های گوارشی بشه. مصرف این گیاه البته بسیاری از افراد اصلا خطری نداره، اما به خاطر اینکه فعالیت تیروئید رو تحت تاثیر قرار میده، افرادی که از داروی تیروئید استفاده میکنن یا کمکاری تیروئید دارن نباید اون رو مصرف کنن. ضمن اینکه این نکته رو در نظر بگیرید که استفاده از بادرنج بویه چه به صورت پماد برای پوست چه به صورت خوراکی باید به مقدار کم در کوتاه مدت استفاده کنید، چون تحقیقات به دست اومده اثبات کرده که استفاده از بادرنج بویه با مدت 4 ماه هیچ مشکلی در پی نداره، بی خطره، ولی اگه به صورت طولانی پیوسته مورد استفاده قرار بگیره میتونه عوارض جانبی رو در بر داشته باشه.
در مثنوی معنوی مولوی شاهد مثال دیگری از اعتقاد حکیمان به تأثیر احوال درونی و حالتهای روحی بر سلامت یا بیماری افراد هستیم. در قصه معروف پادشاه و کنیزک، پادشاهی به یک نظر دل به کنیزکی میبازد و او را میخرد، اما کنیزک بیمار میشود و پادشاه همه ی طبیبان حاذق را فرا میخواند، اما هیچ یک درد و درمان دختر را نمیفهمند. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک پادشاه. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته هم درمانم اوست. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. در نهایت حکیم اهل دلی از درد دختر آگاه می شود و می فهمد که دختر بیمار دل است و از دوری معشوقش این چنین پریشان و بیمار شده. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست، ویران کرده اند. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدو. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. و ما همچنان با شما این در شفاخانه موج اف ام ردیف 106. حالا دکتر زرگران از پیشینه طب سنتی میگن.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یک برنامه دیگه از بررسی تاریخ پزشکی در سرزمین ایران در خدمت شما هستم. خب ما بیشتر تا دوره پیش از تاریخ صحبت کردیم در مورد تاریخ پزشکی و شواهدی که از پزشکی در این سرزمین کهن وجود داره. از روزی که خط اختراع شد رو ما به بعدش رو به عنوان دوره تاریخی نام میبریم، یعنی پیدایش خط و کشف خط در تاریخ مبدأ دوره تاریخی است و پیش از اون رو بهش میگیم پیش از تاریخ، چرا که با وجود کتابت امکان ثبت وقایع و رسیدن تاریخ به دست ما بر اساس نوشته های گذشتگانمون وجود داره. خب سالها پیش گمان بر این بود که نخستین خطی که در تاریخ پیدا وجود داشته یا پیدا شده بهتره بگیم، مربوط میشه به تمدن سومر و اکد در بین النهرین. اما پیدا شدن یک نمونه خط بسیار قدیمی مربوط به حدود 5000 سال پیش و در ناحیه جیرفت نشون داد که احتمالاً پیشینه پیدا شدن خط کهن‌تر از تصور قبلی ما بوده و میتونیم ایران رو و سرزمین جیرفت رو فعلاً به عنوان قدیمی ترین منطقه‌ای که در اون خط و کتابت یافت شده نام ببریم. پس فعلاً کهن‌ترین خط تاریخ مربوط است به ناحیه جیرفت، گرچه متاسفانه لوح یافت شده در این منطقه به خطی است که ما برای ما خوندنش امکان پذیر نیست فعلاً، ولی به هر حال قدیمی ترین لوحی است که منقوش هست به کتابت و خط ابتدایی که در اون دوره وجود داشته. خب پس بعد از این رو ما به دوره تاریخی نام میذاریم. ما در دوره تاریخی اتفاقهای زیادی رو داریم در تاریخ پزشکیمون. شاید قدیمی ترین متونی که مربوط هست به بحث پزشکی بحث در واقع اوستا هست. بخش از این اوستا نگارش شده در دورانهای بسیار کهن هست که تاریخ دقیق اون رو نمیدونیم و بخشی از اون اضافه شده در دوره ساسانیان هست که بعداً در مورد اون صحبت خواهیم کرد. در کتاب اوستا اشارات زیادی به پزشکی و اسطوره‌های پزشکی در سرزمین ایران شده. برای مثال اولین پزشک رو در این کتاب ما به نام تریتا میشناسیم. تریتا که یک در واقع فرد پزشک نام برده شده در کتاب اوستا به عنوان نخستین پزشک که کارد مرصعی رو از پروردگار دریافت میکنه و به دانش گیاهان دارویی و شناخت بدن مجهز و مسلح میشه برای مبارزه با بیماری ها و رهانیدن بشر از درد و الم، به عنوان سمبل پزشکی در دوران باستان ایران ازش یاد میشه. نمونه های از این مدل در واقع اسطوره های پزشکی رو در تمدن های دیگه هم ما داریم. در یونان هست، در مصر هست. برای مثال در یونان اسکولپیوس رو به عنوان خدای پزشکی نام می بردن که همین در واقع عصا و ماری که به دور آن پیچیده شده در واقع عصای اسکلپیوس خدای پزشکی یونان باستان بوده که به عنوان نماد پزشکی در اون تمدن به حساب می‌رفته. در مصر و جاهای دیگه هم با این مدل برخورد می‌کنیم، ولی آنچه که مربوط به تمدن ما و سرزمین ماست فردیست به اسم تریتا که اون رو می‌تونیم سمبل و نماد پزشکی در ایران باستان نام ببریم. به غیر از اون ما با انواع پزشکان در کتاب اوستا برخورد می‌کنیم. یک طبقه بندی بسیار جالب که با اضافه کردن متون دیگر دوران باستان حداقل در دوره ساسانی می‌تونیم به یک نظام پزشکی جامع دست پیدا بکنیم، ولی در اینجا بحث ما شواهد خیلی قدیمی و خیلی تاریخی هست. ما در اوستا به سه دسته از پزشکان برمی‌خوریم یا و همچنین به پنج مدل درمانی کلی. این سه دسته از پزشکان یک دستهشون به عنوان اوروار و بیشعزه نام برده شدن، یعنی پزشکانی که با گیاه درمان میکنند یا همون داروسازان. یک دسته از اونها به عنوان کرت و بیشعزه نام برده شدن، یعنی پزشکانی که با کارد درمان میکنن، یعنی جراح. و همچنین دسته دیگری از پزشکان به عنوان پزشکانی که با کلام مقدس درمان میکنن یا منصر بیشعزه هستن. و این نشان دهنده این هستش که ما در از ادوار باستانی و روزگاران بسیار کهن طبقه بندی پزشکان رو هم حتی در این سرزمین داشتیم. و یک نکته مهم و جالب دیگه این هستش که جراحی خودش به عنوان یک شاخه‌ای از پزشکی در این دوران مطرح است، در حالی که می‌دونیم در تمدن‌های بسیار باستانی چون عموماً جراحی منجر به مرگ بیمار می‌شده و نمی‌تونستن جراحی‌های خوبی انجام بدن، یک شاخه پایین‌تری بوده و در شرایطی که دیگه هیچ راهی نداشته به اون متوسل می‌شدن. اما در ایران باستان به نظر می‌رسه که شیوه‌های جراحی هم شیوه‌های توانمندی بوده که اونها رو در طبقه یک بخشی از جامعه پزشکی به رسمیت می‌شناختن.
صحبت‌های دکتر آرمان زرگران رو درباره تاریخچه طب سنتی شنیدید. در بخش قبل از قصه کنیزک و پادشاه گفتم، در این بخش آنچه ابن سینا از عشق در کتاب قانون آورده رو برای شما میخونه. عشق عبارت از مرضی است وسوسه‌ای و به مالی خولیا شباهت دارد. دانستن نام معشوق و شناختن آن یکی از معالجات اساسی بیمار است. پس در صورتی که عاشق راز خود را فاش نکند، باید نیرنگی به کار برد. نبض بیمار را گرفت و شروع به ذکر نام مردمان بسیار کرد و دقت کرد که کی و در هنگام بریدن نام چه کسی نبضش تفاوت کند و همانند نبض منقطع شود. طبیب باز باید به نامها برگردد و همه را بازگو کند و در نبض دقت نماید. حتما از این راه و از این آزمایش به نام معشوق خواهد رسید. آنگاه نام راه روها و مسکنها و پیشه و صنعت و زیور و نسبت و شهرها را هم بر نام معشوق اضافه کند و بازگو کند و البته نبض را رها نکند تا در یکی از آنها نبض تفاوت کند. هر یکی را که نبض در آن به حد نبض آن هنگامی رسید که نام معشوق را برده، پهلوی نام معشوق بگذارد و این نامها را آنقدر تکرار کند تا به کلی معشوق را چنان که می خواهد بشناسد. در پناه حضرت شافی از گزند آفاق در امان باشید. بدرود.
گفتارش.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، صدای من رو میشنوید از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی. خب در آستانه سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هستیم، سرداری که دلهای همه شیفتگان و عاشقان خط ولایت برای ایشون میتپه و به این مناسبت میخوایم نقطه نظر نمایندگان گرانقدر ملت رو بپرسیم در خصوص این شخصیت بزرگ جهان اسلام و ملت ایران. سرکار خانم دکتر مقصودی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بروجن در مجلس، فرصتی رو در اختیار گذاشتن و در این خصوص صحبتشون رو خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بحثم در رابطه با شهادت سردار بزرگ اسلام، سردار رشید، فرزند به حق انقلاب اسلامی، سردار شهید سلیمانی. در آستانه سالگرد شهادتش قرار گرفتیم. یک سال خیلی سنگین گذشت، یک سال خیلی غم انگیز گذشت. خدا میدونه که روی قلب همه ما داغ شهادتش سنگینی میکنه و هر زمانی که نامش میاد و به یاد خاطراتش میافتیم خشمگین تر میشیم نسبت به دشمنانش و نسبت به قاتلینش. امیدوارم هرچه سریعتر انتقام خون سرخش گرفته بشه. حقیقتش سردار سلیمانی اگر بخوایم توصیفش بکنیم، میوه شجره طیبه است. انقلاب اسلامی انقلابی است که به تعبیر حضرت امام و به تعبیر بزرگان و عرفا یک شجره طیبه است و هر کس در این مسیر به حق قرار بگیره، مطمئن باشید همون شهید سلیمانی میشه. ببینید، ما اگر اشکال داریم، اگر خدای نکرده خلوص نداریم، به خاطر اینکه خوب تو مسیر قرار نگرفتیم. هر کسی که در راستای انقلاب اسلامی قرار گرفت و گوش به فرمان مقام معظم رهبری بود، همین سردار سلیمانی میشه. امیدوارم که فرزندان این انقلاب، همه جوانهای انقلاب، الگوی خودشون رو در اخلاص، در عبادت، در فعالیت در میدان، در جهادی بودن، در تفکر انقلابی شهید سلیمانی قرار بدن. ما واقعا افتخار میکنیم به یه همچین عزیزانی. شهید سلیمانی هم در زندگی خودش، هم در شهادت خودش استکبار رو شکست داد. تا اونجا که میفرماید من یک تنه حریف شما هستم، نیازی نیست که کسی بیاد، ملت ایران بیاد، واقعا اینو ثابت کرد. یک تنه حریف شد. زمانی که به شهادت رسید، دنیا همه مغموم شدن، حتی دشمنانش، حتی بدخواهانش، چون رشادتش، دلاوریش و اون عظمت شخصیتیش همه رو به حیرت وادار کرد. این نشون داد که انقلاب اسلامی زنده است، پویاست و همچنان داره به مسیر خودش ادامه میده و هر کسی که در این مسیر مخالفت بکنه با انقلاب اسلامی در واقع محکوم به شکسته. سردار سلیمانی اینا رو به ما یاد میده و من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک زن که در مجلس شورای اسلامی با رأی به حق مردم راه پیدا کردم، به خودم میبالم که دیگه همچین سرزمینی هستم و یه همچین افرادی رو الحمدلله داریم و تابع او هستیم، پیرو او هستیم و دنبال روی حرکت او در مسیر انقلاب و امام و مقام معظم شهدا.
یاد و خاطره این سردار رشید سپاه اسلام گرامی می‌داریم و انشالله که بتونیم رهرو به راه ایشون باشیم. خیلی سپاسگزارم، تشکر میکنم از شما.
سپاسگزارم از شما.
گفتارش.
شبتون بخیر همراهان گرامی. 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست برای اینکه ارتباط بیشتری داشته باشید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیویی فرهنگ. و ما در این لحظه همراه بشیم با خاتم سلیمانی.
با حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد می‌کردن و از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسان‌های الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی.
از شهید سردار حاج قاسم سلیمانی حرف میزنیم، بزرگ مردی که از همون لحظه ورود به این عرصه مهر لیاقت شهادت در راه هدفی والا رو در پرونده زندگیش نشون و هیچ آرزویی جز شهادت در راه حسین علیه السلام در سر نداشت.
شقایق ها خونین و دلسوختند همچون شهدا، این پروانه آنچنان سوخته بود که هیچ چیز از او بر جای نمانده بود جز تکه های آتش گرفت از بال و پرش که با آن در مطاف شمع بال بشده بود. و چون این سوختنی را جز به آنان که پروای سوختن در آتش پیش ندارند نمی بخشند.
بیاد مشایخی به اون حرفایی که در شب ودای کربلای پرنگ زد، بیاد جعفرزاده، بیاد تیاری بیاد میرحسینی، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا آخرت ما را حسن بشاره.
فقط ویژگی مردان خداست که میتونن انقدر بر قلب ها فرمان روایی کنن.
اگر سردار سلیمانی نبود الان داعش به خاک ایران هم رسیده بود.
اما حاج قاسم همچون همه مردان خدا که دغدغه‌ای جز انجام وظیفه انسانی و ایمانی خیش ندارن، در زمان حیاتشون آرام قدم بر می داشت. مبادا صدای صلابت قدمهاش پای تقوا رو بلرزونه و به ریا آغشته بشه. ولی روزی که شربت شهادت نصیب شد، تنین اون گام ها یک باره اون چنان در فضای این شهر و دیار پیچید که جای هیچ شکی باقی نذاشت که اون مردی بود کشته ی هدف خودش و انگار هر لحظه کفن پوش چنین روزی بوده.
ما اینجاییم و به دنبال این که چطور میشه یه نفر مثل سردار سلیمانی محبوب این همه آدم تو ایران و دنیا میشه. ما به دنبال شناخت سبک زندگی سردار سلیمانی هستیم. توی این سفر معرفتی با من و دوستانم همراه باشید. برای شناخت سبک زندگی سردار سلیمانی با فرهنگ عمو مهدی به گفتگو نشستیم. ما به عنوان چند تا جوان به دنبال سبک زندگی سردار سلیمانی هستیم. شما چه راههایی رو به ما پیشنهاد میکنید؟ از سبک زندگی سردار سلیمانی چی میتونید برای ما بگید؟
یکی از مسائل مربوط به سبک زندگی الگو سازی هست برای بحث جوانها. نشست و برخواسته با شهدا و بعد از شهادتشون آشنایی با اخلاق و رفتار و سبک زندگیشون تو ریز موارد و جزئیات رفتارشون خیلی میتونه به ما کمک بکنه. سردار سلیمانی گرچه یک رزمنده جوان عاشق بود، مثل بقیه رزمنده های اسلام و فردی بود که در جبهه ها از صفر شروع کرد تا رسید به مقام سپهبد شهید سلیمانی و مثل بقیه بود، مثل بقیه زندگی میکرد، نشست و برخاست میکرد. آدمی بود بدون تکبر، هیچ وقت از لحاظ اخلاقی برای کسی قیافه به جیرد یا نمیدونم تکبری داشته باشه، خود بزرگ بینی داشته باشه، اصلا اینها را تو وجودش راه نمیداد. توی مسائل کاری و تصمیمات کاریش فردی بسیار جدی، متقن و محکم بود، یعنی با استدلال و با علم و منطق کارش را پیش می برد و از کار خودش محکم دفاع می کرد، ولی در رفتار شخصیش بسیار دارای تواضع بود، یعنی توی مقام فرماندهی نظامی در عالی ترین حد خودش برخورد می کرد، ولی وقتی مثلا توی یه جمعی می خواست نشست و برخاستی بکنه با خانواده، با دوستان، همسایه ها و حتی رزمنده های اطراف خودش، جوری برخورد می کرد که مثلا یه فردیه در سطح اونا و حتی شاید پایین تر. تو مبحث صداقت هیچ کسی را شما پیدا نمی کنین که مثلا یه جایی بگه که آقا من از این سردار یه دروغی را شنیدم، از این که یه وقت یه مطلب حقی را بگن و کسی ناراحت بشه ابایی نداشتن، خیلی راحت مطلب حق خودشون را، البته با رعایت ادب و اخلاق و احترام میگفتن. سردار سلیمانی وقتی میمدن تو خط بچه‌ها راحت در آغوش میگرفتن، خیلی راحت مثلا باشون جمع میگرفتن صحبت میکردن. من بارها شنیدم که وقتی سردار مثلا میخواستن بچه‌ها رو ترج کنن برن، با هم دست میدادن که خداحافظ می‌کنن، سردار خم می‌شده دست بچه‌ها رو می‌بوسیده. این که می‌بینیم مردم خیلی به ایشون ارادتمندند و عاشقند، نه فقط به خاطر عملیات نظامی و کارهای فیزیکی باشه که ایشون انجام داده، بلکه به خاطر اون روح بلند و وسیعی که سردار به هر حال داشته و اون اتفاقاتی که رقم زده.
سردار دلها بین همه وحدت ایجاد می کردن، یعنی آدمی که نسبت به یه حزب یا یه جناح یا یه گروهی یه گرایشی داشته باشن اصلا نبودن، به همه عشق می‌ورزیدن، برای همینه که الان همه به ایشون عشق می‌ورزیدن. چرا جوون ما میرد عاشق بنتن میشه؟ چرا میره عاشق مثلا شرک میشه؟ چرا عاشق مرد عنکبوتی میشه؟ که اینا شخصیت های واقعا خیالی هستن. حالا درسته یه تجسمی هم یه